شوخک، شوخک.
بله رئیس، چی شده؟
چند دفعه تو را دیدم که از گروه جدا میشی، بر چی؟
رئیس، ما میخوایم که دودیا را بگردم. شما اجازه بتید و برو پشت و کوها تو بفهمم اونجا چی خبر است.
سیل کن شوخک، مسئولیت گروه با ماست. اگه تو به گپم نکنی دیگه شادیام جرأت پیدا میکنن و به گفتی مرا میکنن. اگه من سختگیریام میکنم که از گروه دور نشوی، به خاطر خطرهاییست که ما شادیا را تهدید میکنن، فهمیدی؟
خطر رئیس؟
بله خطر.
مگه خطری نمیبینم؟ شما از چی کم میزنید؟ من برو بازی خونه کنم با اجازه.
شوخک صبر کن.
بله.
زیاد دور نشوی.
بیجت پریشان شده رئیس، موشم هست.
بله اطفال نازنین، همیشه شادی کلان او را نصیحت میکرد و برش میگفت که نباید از گروه جدا شوه و یا جایی بروی که خطرناک است. اما متاسفانه ای گپا به گوش شادی شوخک نمی رفت، تا ای که یک روز عده ای از آدم ها وارد جنگل شدن. اونا بر قطع کردن درخت آمده بودن. شادی ها تا ای را فهمیدن خیلی ترسیدن، چون فکر میکردن که آدم ها آمدن تا کل درخت های جنگل قطع کنن و دیگه هیچ درختی باقی نمونن. وقت شادی ها باید چی کار میکردن؟ چی قسمی باید غذا میخوردن؟ اما بعد از او متوجه شدن که اونا آمدن تا فقط بخشی از درخت ها را بر ساخت یک فابریک قطع کنن.
گوش کنن، مطلب مهمی میخوایم برتان بگویم.
با
خاطر همین کلتان را جمع کردم. اما قسم که خبر دارن، آدم ها پایشان به این جنگل واس شده. اگه شما با آدم ها برخورد نداشتن، من داشتم. این موجودات دو پای بسیار خطرناک هستن. بله درسته که دشمن اصلی ما مصوب نمیشن، ولی شنیدیم که آدم ها شادی ها را میگیرن و داخل قفس میپرتن. بله از من اشتوین، اصلا نباید با آدم ها نزدیک شوین، کاریان با کار اونا نداشته باشن، فهمیدن؟
بله طفله نازنین، همه شادی ها ای گپ رئیس گوش کردن بجز شوخک. خلاصه ای که آدم ها یک تعدادی از درخت های جنگل قطع کردن و با کلی ابزار آماده شدن تا کار ساخت و ساز فابریکه را شروع کنن. اونا هر روز از صبح زود کار خود را شروع میکردن و تا چاشت هم ادامه میدادن. طرف های چاشت یک ساعت کار نمیکردن تا هم نان چاشت خود را بخورن و هم کمی استراحت کنن. در این فاصله که آدم ها کار نمیکردن، شوخک میرفت سر وقت وسایل اونا و همراهی او وسایل بازی و ساتیری میکرد. کم کم شادی های دیگه هم بر تماشای او آمدن. شادی ها به شوخک گفتن که نباید با وسایل دست بزنی، اما فایده ای نداشت که نداشت. شوخک اصلا به گپ کسی گوش نمیکرد، تا ای که کنده درختی را دید که قطع شده و تبری درون او وجود داره. شوخک به سراغ کنده رفت و مشغول بازی با تبر شد. ناگهان تبر کنده شد و پایین افتاد و پای شادی در شکاف درخت بند ماند.
چرا استاد استی؟ کمک کن اگه دوست دستی؟
بله دوست دستم، بله خب کاری کنن نمیتونم شوخک.
چرا؟
خب خودت که میبینی پاید بعد رقم در شکاف تری درخت بند مانده.
خواهش میکنم کمکم کن، اینالی آدم ها میاین.
بله آمدن که میاین، ولی من چقدر گفتم که این طرف و طرف بازی نکن، گوش نکنی گپ ما دیگه.
خواهش میکنم کمکم کن، اگه آدم ها برا با خود ببرن چی؟
اگه خوب باشه حتما نجاتت میتن خستن خوب، اما اگه بد باشه دیگه هیچ. وای وای داخل قفص بین دوزان تو میبرنه کجا شو؟
بی ولی من دوست ندارم از دوست سایم جدا شمو.
شوخن کاش که گپ رئیس گوش میکن.
زدی. دیگه من باید برم. بشنوی آدم ها بیاین به طرف ما.
پس من چی خواهش بکنم؟ کمکم کن.
کارگرا که پس آمدن و دیدن که پای شادی درون شکاف بند مانده و نمیتونه تکان بخوره، اول خوش شکم سیر سر شادی خنده کردن. شوخک خیلی ناراحت و پشیمان بود، چون هم پایش هاوکار شده بود و همی که سرش خنده کرده بودن. کارگرا که دیدن شوخک بند مانده و پایش هاوکار شده، با او کمک کردن تا پایش از شکاف درخت بیرون بکشه. بعد از او هم پایش بسته کردن تا زخمش خوب شود. شوخک بعد از اینکه پایش از شکاف درخت برآمد، تیزه کده به پیش رفیقای خود برگشت و به رئیس گروه هم قول داد که همیشه به گپای او گوش کنه و به هر وسیله‌ای هم دست نزنه. عزیزای خاله، ما دیگه وقتی نداریم، اما فردا باز هم پیشتان برمیگردیم. خدا نگهدار نازنینا.
ساعت 9 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با دومین بخش خبری امروز. فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح و انتظامی ایران با انتشار بیانیه با فرمانده معظم کل قوا تجدید پیمان کردند و گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این بیانیه آمده است: بار دیگر با ولی امر مسلمین پیمان می‌بندیم که در راه نورانی انقلاب اسلامی و آرمان‌های بلند آن جهاد و مبارزه با دشمنان دین خدا، کفار، مشرکین، منافقان، فتنه‌گران و بدخواهان ملت غیور و ایران اسلامی و دفاع از امت اسلامی و جبهه مقاومت را در هر نقطه و در هر مکان تا پای جان ادامه خواهیم داد و نقشه های شوم دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی را نقشه براب خواهیم نمود. در این بیانیه همچنین آمده است: همراهی ملت مجاهد، مؤمن و انقلابی اجازه نخواهد داد آسیبی به امنیت مردم، کشور، انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن وارد شود و مردم به ویژه با امریکای خوناشام، رژیم کودک‌کش صهیونیستی و اذناب آنها در زمان مناسب پاسخی درس‌آموز خواهند داد. منابع خبری از دستگیری و اعتراف دو جاسوس فرانسوی درباره زمینه‌سازی آشوب در ایران خبر دادند. با گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری ایران پرس، دو جاسوس فرانسوی که در پوشش توریست به ایران سفر کرده بودند و اقدام علیه امنیت ملی ایران اعتراف کردند. این زوج که مأمور سرویس امنیت خارجی فرانسه هستند، در اعترافات تکان دهنده‌ای بعد تلاش‌هایشان برای ایجاد فضای ناامن در جهت ضربه زدن بر نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کردند. نسخه ویدیویی کامل این اعترافات به زودی پخش خواهد شد. آمریکا در ادامه اقدامات خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های جدیدی ضد این کشور اعمال کرد. با گزارش ایرنا، وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه با بهانه‌های واهی تحریم‌های جدیدی را علیه 7 مقام ایرانی از جمله احمد وحیدی وزیر امور داخله و عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. پیشتر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در حمایت از اختشاشات اخیر در ایران گفت آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه مقامات ایران که به ادعای او واشنگتن آنها را در خشونت علیه معترضان دخیل می‌داند اعمال خواهد کرد. وزیران امور خارجه ایران و عراق درباره آخرین تحولات دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در تماس تلفنی فواد حسین وزیر امور خارجه عراق با اشاره به تحرکات گروه‌های تروریستی از مبدأ منطقه کردستان عراق تاکید کرد با گذشت 14 دهه و علی‌رغم تعهدات مکرر مقامات منطقه کردستان عراق متأسفانه تحرکات گروه‌های مسلح تروریستی از خاک این منطقه ضد امنیت سرزمینی ایران همچنان تداوم دارد. امیر عبداللهیان تأکید کرد ضمن احترام و پایبندی به توسعه مناسبات ممتاز تهران بغداد، همان گونه که مقامات عالی نظامی ایران تأکید کرده اند، تهران تداوم تجاوز و اقدامات تروریستی گروهک‌های تروریستی که در منطقه کردستان عراق پناه گرفته اند و امنیت ملی ایران را هدف قرار داده اند تحمل نخواهد. در گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران و پکا هاویستا وزیر امور خارجه فنلند، آخرین تحولات مناسبات دو جانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. با گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و پکا هاویستا وزیر امور خارجه فنلند شامگاه پنجشنبه در یک گفتگوی تلفنی آخرین تحولات مناسبات دو جانبه، مذاکرات لغو تحریم‌ها، بحران اوکراین، سوء استفاده اختشاشگران و مداخلات عناصر خارجی در تحولات داخلی ایران را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. طرفین در این گفتگو بر ابعاد مناسبات دو جانبه فنلند و جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند. جمهوری اسلامی ایران و عمان در آبهای سرزمینی عمان رزمایش مشترک امداد و نجات برگزار کردند. با گزارش ایرنا، این رزمایش مشترک امداد و نجات در پایان 17th نشست کمیته دوستی نظامی جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان برگزار شد. کمیته دوستی نظامی ایران و عمان روز چهارشنبه در جریان سفر هیئت ایرانی و مسقط با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین در مراسم 35th سالگرد تأسیس این جنبش از سامانه جدید موشکی ساخت داخل رونمایی کرد. با گزارش روز پنجشنبه پایگاه خبری فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با برگزاری همایشی عظیم در باریکه غزه تحت عنوان مبارزه ما تا آزادی قدس ادامه دارد، در 35th سالگرد تأسیس این جنبش از سامانه جدید موشکی ساخت داخل رونمایی کرد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی فرمان آماده باش نظامیان این رژیم را صادر کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، بنی گانس وزیر جنگ رژیم موقت صهیونیستی بعد از ظهر روز پنجشنبه دستور آماده باش نظامیان خود را که مستقر در مرزهای لبنان هستند صادر کرد. گانس و ارتش رژیم صهیونیستی دستور داده است که آماده چند روز جنگ شوند، زیرا به ادعای مسئولان صهیونیست احتمال درگیری جدید با جنبش حزب الله لبنان افزایش یافته است. وزیر امور خارجه دولت نجات ملی یمن پنجشنبه شب با انتقاد از موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال آتش‌بس از این شورا خواست که به تریبون توجیه کشورهای متجاوز تبدیل نشود. شورای امنیت چهارشنبه گذشته در بیانیه مدعی شد مطالبات افراطی صنعا در مذاکرات باعث اخلال در تلاش‌های سازمان ملل متحد برای حصول توافق آتش‌بس شده است. با گزارش ایرنا، هشام شرف ضمن محکوم کردن بیانیه شورای امنیت گفت اقدام این شورا نادیده گرفتن شرایط بحرانی در یمن است که 8 سال از آن می‌گذرد. وزیر امور خارجه دولت نجات ملی یمن اظهار کرد خواسته‌های صنعا روشن و واضح است که چالش فجایع انسانی در یمن را تخفیف می‌دهد که بدترین نمونه در جهان است. دادستان کل سویدن اعلام کرد که بازرسی محل نشت گاز از خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا حاکی از خرابکاری و انفجارهای متعدد است. با گزارش روز پنجشنبه ایرنا، ماتس لیونکویست دادستان کل سویدن در بیانیه تاکید کرد که نشریه رخ داده در خط لوله نورد استریم 1 و 2 بر اثر اقدام خرابکارانه و انفجار بوده است. دادستان کل سویدن از تداوم تحقیقات روی مواد جمع آوری شده در دو محل خرابکاری خبر داد و افزود تحقیقات محل حادثه ظن خرابکاری را تقویت کرده است. دادستان کل سویدن از ارائه جزئیات بیشتر به خاطر حساسیت موضوع خودداری کرد. و آخرین خبر این که معاون نخست وزیر روسیه گفت که مسکو و تهران در حال رایزنی روی گزینه‌های ساپ نفت و گاز و بررسی مسیرها و مکانیزم‌های آن هستند. الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه در دومین مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مسکو گفت ما در حال حاضر با طرف ایرانی روی مسیرها و مکانیزم‌های خاصی کار می‌کنیم که این در مورد ساپ نفت و گاز صدق می‌کند. نواک با خبرنگاران گفت روسیه و ایران ممکن است تا پایان سال جاری میلادی بر سر ساپ ارزی نفت و گاز با توافق برسند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما دوستان عزیز و ارجمند. همه قسم تشکر میکنیم از همکارانم در بخش خبر. دوستان عزیز شنونده، روز جمعه روز رخصتی و روز بسیار خاصی است برای همه ما و شما. بسیاری از شماها شاید با خانواده به بیرون شهر برین یا شاید هم در خانه باشین و روز رخصتی تان بگذارانین. بعضی ها هم آماده میشن و میرن به نماز جمعه. شعر را انتخاب کردیم که درباره نماز جمعه است و این شعر را پیشکش یکایک شما دوستان میکنیم. لحظه ها را روز و شب یک یک شمردم، جمعه شد. روزهای هفته را بر شانه بردم، جمعه شد. جمعه رنگ دیگری دارد برایم، گفتم. شور و حال بهتری دارد برایم، گفتم. شور و حال قطره ای در حال پیوستن به رود، حس آن وقتی که جمعی می فرستندت درود. جمعه ها تکرار شور عاشقان باصفاست، جمعه ها ترجیبند هاتف دلهای ماست. پچ پچ با کفش هایت در خیابان می شود، باز با آهنگ پایت کوچه رقصان می شود. می رسی لبخند بر لب، جمع من کامل شود، آیه های مهربانی بر زمین نازل شود. گرچه تکراری است حرف قطره دریا می شود، با همین تکرارها این قصه زیبا می شود. هر کسی با هر زبانی تا تکلم می کند، در صداها موج یک رنگی تلاطم می کند. این یکی شهری است می پرسد اگر حال تو را، آن یکی از روستای دور با تو هم صدا. این یکی با لهجه شیرین خود یک موج نو، آن یکی با قصه هایت می کشد خود را جلو. می فشارد این طرف دستی صمیمی تر تو را، جلب کرده آن طرف یار قدیمی تر تو را. این یکی از عطر خود ما را تعارف می کند، یک جوانی هم تلاوت حسن یوسف می کند. پیرمرد روستایی می رسد تا با عصا، رنگ رنگ از جانمازش می پرد پروانه ها. آن طرفتر کودکی در دست تسبیح پدر، تا که حرف می زند یک ریز می ریزد شکر. خطبه می خواند امام و از زبانش واژه ها، می شود صدها کبوتر در هوای ما رها. با نماز جمعه دشمن شکن ای هموطن. محکم و زیباست این تعبیر، این دشمن شکن. طبق قولم درس هایم را اساسی خواندم، چند واحد بیشتر دشمن شناسی خواندم. در دلش آتش نماز جمعه برپا می شود، خار در چشمش نماز جمعه برپا می شود. این عبادی و سیاسی خارهای چشم اوست، دودهای دوروبر هم دودهای خشم اوست. با دو تا تکبیر ما او خوابش از سر می پرد، مثل وقتی در دو چشم شخص اخگر می پرد. سجده ها من بیش از اینها بیمناکش می کند، دیده او این گونه سربازی به سنگر می پرد. صحنه زیبا رؤیاییست، وقتی باز هم با دو دستی در قنوت ما کبوتر می پرد. موج آرامش بگیرد در برم بعد از سلام، کودکی انگار در آغوش مادر می پرد. قاصدک جان خوش خبر باشی، بگو از عشق ما، این دل دیوانم از شوق محشر می پرد. جمعه رنگ دیگری دارد برایم، گفتم شور حال بهتری دارد برایم، گفتم. دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید.
بنگری معرفت دینی.
به نام خدای بزرگ و مهربان، با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. برنامه معرفت دینی را از رادیو دری تقدیم حضورتان می کنیم. در برنامه امروز دقایقی همراه شما دوستان هستیم تا بحث عدالت گستر جهان حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف را دنبال کنیم. در برنامه قبل گفتیم که مکنون آن امام در دوران غیبت بسر می برد و به برخی از علائم ظهور آن حضرت اشاره کرد. دوستان، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف با ظهورش ظلم و شرک و نفاق را ریشه‌کن می کند و جهانیان را زیر پرچم یکتاپرستی گرد می آورد. بدیهیست پیروزی نهایی حق در هم کوبیدن هیمنه باطل و ایجاد تحولات بنیادین در جهان به نیروهای کاردان و لایق نیاز دارد. همانطور که گفتیم یاران خاص حضرت 313 نفر هستند. اینها حلقه فرماندهان اصلی و ارکان اصلی سپاه حضرت را تشکیل می دهند. آنها به محض شنیدن ندای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در مکه در اندک زمانی خود را به آن حضرت می رسانند. البته دسته دیگری از یاران حضرت که به یاری این فرماندهان می شتابند، طبق روایات 10 یا 12 هزار نفرند. وقتی حلقه یاران امام زمان کامل شد، قیام آن امام از مکه آغاز می شود. سپس برای ادامه حرکت ره سپار مدینه می شود. البته پس از آغاز نهضت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، جمع بیشماری از انسانهای با ایمان از نقاط مختلف عالم و صفوف یاران آن حضرت می پیوندند. یاران خواسته امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف از نظر معنوی برترین و کاملترین افراد زمان خود به شمار می روند. آنها علاوه بر کاردانی و توانمندی بالای مدیریتی، افرادی دینشناس و آشنا با آموزه های اسلام هستند. بزرگان دین ویژگی های معنوی و شخصیتی یاران امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را تبیین کردند. خصوصیاتی مانند علم و معرفت، ایمان، پارسایی، پاکدامنی و تقوا، بصیرت، عبادت و بندگی، دعا و نیایش، شرح صدر و بردباری را از ویژگی های یاران حضرت مهدی برشمردند.
ما چه میدونیم یار امام زمان بودن یعنی چی؟ ما چه میدونیم اگر خدا قبول بکنه که بتونیم نوکر امام زمان، یاور ولی عصر علیه السلام باشیم، این چه مقامیست؟ به خدا قسم مقام یاری ولی عصر علیه السلام به وهم ما هم نمیاد که چه مقام بلندیست. من یه گوشش رو فقط به شما نقل میکنم تا شما ببینید مقام یار امام زمان بودن یعنی چی. اون وقت لحظه به لحظه از خدا بخواید و تو رأس دعاهاتون، تو قنوت نمازتون، تو دعاهاتون باشه که خدایا ما رو جزو یاران حضرت در ظهور و غیبتش قرار بده. علامه عالم وجود امام صادق فرمود اگر من مهدی رو درک می کردم تمام عمر خادمش بودم. کفعمی در کتاب مصباحش میگه دور حضرت ولیعصر امام زمان علیه السلام افرادی همیشه به عنوان یار حضرت هستن و مأموریت هایی که حضرت بهشون محول میکنه رو انجام میدن. ترتیبشون اینجوریه که 4 حلقه هستن، 4 رتبه هستن. حلقه اول 4 نفر از اوتاد، حلقه دوم یعنی رتبه دوم 7 نفر از ابدال، حلقه سوم 40 نفر از نقبا، حلقه چهارم 360 نفر از رجال الغیب. این یاران غیر از یاران 313 نفر هنگام ظهور ها، این مال همین زمان ماست، این مال همین زمان ما، زمان غیبته که دور حضرت رو اینجوری گرفتن. همین الان یار میگیرن ها، ولی از علیه السلام تو همین زمان ما یار میگیره. اینا هم عمرشون عمر معمولیه، مثل عمر خود امام زمان طولانی نیست، همین عمرای معمولی. یکیشون که از دنیا رفت از مردم متدین یکی دیگه جایگزین میشه، بقال، کاسب، عطار، محصل، روحانی، یکی از مردم معمولی که ما به چشممون نمیاد، عددی حسابش نمی کنیم، این از یاران هست ولی اساس و ماموریت های رو میسپاره.
گرچه افراد مسنی هم در میان یاران حضرت مشاهده میشوند ولی اکثر آنها جوان هستند. در واقع بی‌آلایشی و عدم تعلق جوانان موجب می شود که حق را راحت تر بپذیرند. از ویژگی های یاران حضرت شجاعت است. در روایات آنها به شیرانی تشبیه شدند که هیچ چیزی آنها را از میدان بدر نمی کند. سید ابن طاووس از علمای بزرگ اسلام در روایتی از امام علی علیه السلام می نویسد یاران مهدی مردانی هستند که دلهایشان چون فولاد است، همه وجودشان یقین به خداست. این شیر مردان پیروز و عقابان تیز چنگ امامشان را در میان می گیرند و خود را در جنگ ها سپر بلای او می کنند و هرچرا اشاره کند با جان و دل انجام می دهند. برخی از آنان شب هنگام نمی خوابند و زمزمه قرآن و مناجاتشان همچون صدای زنبوران فضا را آکنده می سازد. تا بامداد به عبادت خدای می ایستند و صبحگاهان بر مرکبهای خود سوار می شوند. برافروخته و نورانی هستند، گویا در قلبشان چراغی است. از خدا بیمناکند، آرزو می کنند که در راه خدا کشته شوند.
ببینید یاران حضرت، همونطور که در گذشته یاران اهل بیت کسانی نبودن حتما که معصوم باشن. حر تو لشکر دشمن بود، بزرگترین گناه رو مرتکب شده بود، شوخی نیست، حر شمشیر کشیده بود. اما در این حال وقتی توبه کرد و برگشت، ابو عبدالله علیه السلام مدال افتخار داد و اون چنان تعریف کرد که انت حرون کما سمت که امو که حر رو، و به شهادت رسید. زهیر فرمانده لشکر امام حسین، یکی از فرماندهان جناح‌های امام حسین بود، اما همین زهیر از مخالفین بود، ولی بعداً برگشت، جز به یاران خاص ابو عبدالله علیه السلام شد. پس بنابراین میشه،
میشود امید،
میشه بسیار. اگه آدم واقعاً صادقانه به هر حال به سمت حضرت بیاد، تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست.
بله دوستان، خداوند به وسیله این افراد دلاور و از جان گذشته که در رکاب امام زمان هستند و ساعت حکومت‌های خودکامه را در هم می‌کوبد و آنان را بر شرق و غرب عالم مسلط می‌سازد. پس از آنکه حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف استقرار یافت، هر یک از یاران نزدیک امام عازم سرزمینی می‌شوند و از طرف امام مسئولیت اداره منطقه‌ای را بر عهده می‌گیرند. آنها پایه‌های حکومت جهانیان حضرت را مستحکم می‌سازند و به عمران و آبادی کشورها می‌پردازند.
سبزن و لعمان دنیا دعا برای ظهوره، تو جشن تو بهترین وقت برا دعای ظهوره، برا دعای ظهوره. یا طلعت رشیده بیا بیا بیا، یا قرمت الحمیده بیا بیا بیا، یا قرمت الحمیده بیا بیا بیا. دعای عشقای دست به دست یتیم دل شکسته، دعای جون خسته، دعای همه چشم انتظارا، همه دل بیقرارا، همه جان نسارا. اللهم اجل بنی کل فرج، اللهم اجل بنی کل فرج، اللهم اجل بنی کل فرج. تا برواق دل من به عشق تاقا حرم شد، ببین چقدر تاق نصرت تو شهر برات و علم شد، تو شهر برات و علم شد. یمغل بدر منیرم یا شمس العشیره بیا بیا بیا، یمن الاعلام التقا بیا بیا بیا، یمن المصباح الهدا بیا بیا بیا، یمن المصباح الهدا.
باید دید حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف چه ویژگی هایی دارد و بر چه موازینی استوار است. حکومت جهانی حضرت مهدی هنگامی در زمین استقرار می‌یابد که مکاتب مادی و فلسفه‌های اجتماعی و سیاسی علی‌رغم شعارها و ادعاهای فراوانشان در مورد نجات و خوشبختی بشر شکست و ناکامی را تجربه می‌کنند. در چنین شرایطی بشر در جستجوی راه چاره برمی آید و از نظر روحی و روانی برای پذیرش حکومت عادلانه جهانی مهیا می شود. امام صادق علیه السلام می فرمایند برای هر مردمی دولتی است که منتظر آن هستند، اما دولت ما در آخر الزمان ظاهر می شود.
ای امان زمین، ستاره نشان از تو دارد، جنگل سبزی است، آبی آسمان نور باران است، و دریا دریا ستاره نظر گام هایت می شود. ای تسبیح هر صبح و شام، ظلم با تو میرد، عدل با تو زاد می شود و زمان با نبودن تو طولانی. بیا ای من، یاورانت را نیروده، دشمنانت را خار گردان. ای زمزمه ذرات زهر، ای قرار بیقراران و ای سبزینه بیکرانگی که کران هم کران تو.
دوستان عزیز، وقت برنامه امروز معرفت دینی به پایان رسید. ادامه این بحث را انشاءالله در برنامه بعد تقدیم حضورتان خواهیم کرد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parsday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
یکی از بزرگان گفته که 10% زندگی چیزی است که اتفاق می افتد و 90% بقیه واکنش است که شما نسبت به آن نشان می دهید. خوب است که نگران اتفاقات نباشیم. دعوت می کنم که شنونده برنامه ضربان باشید در این لحظه.
ضربان، نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما عزیزان شنونده و وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های ضربان به مدت 25 دقیقه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اما در جلسه قبل در خدمت دکتر معالج جناب دکتر هادی شهرات، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم بودیم و در مورد راه های کنترل و مراقبت از دیابت و از خود بیماری شکر یا قند خون صحبت شد. ضرورت کنترل منظم قند خون در سنین و گروه های مختلف، چگونگی ای کنترل ها و چک کردن ها و نقش ارث در ایجاد بیماری مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و همینطور در مورد ضرورت استفاده از انسولین در افراد دیابتی نیازمند به انسولین و ای که استعمال و استفاده انسولین با نظر دکتر معالج و به طور علمی و حساب شده هیچ گونه ضرر و تاوانی برای جسم ما نداره و بسیار هم قابل اهمیت و مفید هست گفتگو شد. با دکتر گفتگو را ادامه میدیم. درود بر شما بادای دکتر، خوش آمدین.
خیلی ممنونم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز.
آی دکتر، یکی از مشکلات شایع در بیماران دیابتی افت قند خون و پایین آمدن قند خون هست که قاعدتا مشکلاتی را ایجاد میکنه. اینا چیکار باید بکنن؟
بله، بستگی داره. اگر افت قند فقط در حدی نه که مدل دست و پاشون میلرزه، عرق سرد میکنن، خب میتونن دو تا حبه قند رو تو آب چای حل کنن بخورن یا قاشق عسل بخورن. ولی اگر قندشون اونقدر پایینه که دیگه دارن حالت هوشیاریشون رو از دست میدن، باید بلافاصله از اورژانس کمک بگیرن.
بله.
این اتفاق میفته در بیماری دیابتی، حالا 4-5 ماه یک بار. بعد ببینن علتش چیه، آیا شبایی که غذا کم میخورن اینجوریه یا دلیل دیگه ای داره. اگر تکرار بشه این حملات افت قند شبانه، باید دوز داروهای شبانه شون تغییر کنه.
آقای دکتر، با گفته بعضی از افراد، آیا ما دیابت یا قند خون عصبی هم داریم؟
سوال بسیار شایعه، باز خوبه که عنوان شد. خیلی از افراد واسه این که انکار کنن که دیابتی هستن میگن آقای دکتر قند ما عصبی هست. خب عصبیت ناراحتی به واسطه تغییرات هورمونی که در بدن ایجاد میکنه، فاکتورهایی که آزاد میکنه، واضحا قند میتونه بالا ببره. حتی شما اگه یک استرس عصبی روحی جدی پیدا بکنی، ممکنه تا چند روز قند شما به نرمال بر نگرده. ولی این که ما بگیم نه قطعا دیابت عصبیه و من اگر عصبی نشم همه چیزم خوبه، این رو خواهش میکنم فرض جدی روش نذارن. و فرق نمیکنه قند اگه بالا بره به دنبال عصبیت باشه یا به دنبال هرچی باشه، قند قند دیگه، درمان بشه.
بله.
ولی اگر فکر میکنن با عصبیت قندشون خیلی بالا میره، یه کاری بکنن کمتر عصبی بشن. دیابتون ایجاد نمیکنه. فقط این جمله رو بدونن این دوست عزیزمون که شما دیابتی هستی. حالا اگر عصبی بشی، کم خواب بشی، خیلی تونتون ناراحت بشی، زود از کوره در بری، کنترل قندت مشکل تر میشه، نوسانات قندت بیشتر میشه. اگر راحت تر باشی، کنترل قندتون خیلی بهتر انجام میشه.
آقای دکتر، بعضی وقتا خب تبلیغاتی میشه در فضای مجازی، در اینترنت و در جاهای مختلف، خصوصا در ارتباط با داروهای گیاهی یا سنتی و به گفته قدیمی دواهای یونانی، و گفته میشه که اینا دیابت را به صورت قطعی درمان میکنه. آیا چنین چیزی امکان داره؟ آیا ما درمان قطعی برای دیابت داریم؟
این سوال چند تا جنبه داره. اگر کسانی قند مختصر بالا دارن و با یه رژیم غذایی و با یه داروی خیلی مختصر قندشون کنترله، این افراد که وزنشون رو کم کنن، نوع سبک زندگیشون تغییر بدن، ممکنه سالهای سال بدون دارو بتونن زندگی بکنن.
بله.
ولی مثلا اگر یک کسی قند 200 300 250 اینها داره و مجبور قرص بخوره، این شخص دیگه خیلی انتظار اینو نداشته باشه که بتونه یه زمانی داروشو قطع کنه و بپذیره که باید همیشه دارو مصرف بکنه.
بله.
و اینکه حالا یه سری اعمال جراحی میگن ممکنه دیابت رو برگردونه، هستش. الان اگر دیابتی در سالهای اولش باشه، ترجیحا زیر 3-4 سال اول باشه، شخص با اعمال جراحی بتونه وزنش رو کامل کم بکنه، سبک زندگیش رو در خوردن و فعالیت تغییر بده، داریم مواردی که دیابت اینا خوب میشه.
بله.
ولی به صورت کلی دیابت رو یک بیماری خوب شونده فرض نکنین، مگر در موارد خاص.
آقای دکتر، در دهه‌های اخیر یکی از مشکلات بسیار شایع فتی لیور یا کبد چرب یا جگر چرب هست. آیا ارتباطی بین دیابت و کبد چرب وجود داره؟
این بحث فیزیولوژیک داره که بله، کسانی که مقاومت به انسولین دارن یا انسولین در بدنشون خوب کارو انجام نمیده، بیشتر کبد چرب میگیرن.
بله.
کبد چرب به هر حال کبد یک بافتیه که اصلا تنظیم قند خون بیشترش دست کبده که قند رو چجوری نگه داره، چجوری بده بیرون، چه موقع قند بده. برای این کبد چرب چون بالاخره یک اختلالی در کاراش انجام میشه، درست لوزالمعده نقش مهمی داره در ترشح انسولین، ولی اون کارخونه‌ای که قند رو تبدیل میکنه، به موقع وارد خون میکنه، به موقع جلوش میگیره، اون کبده. و کبد موقعی که آسیب ببینه میتونه در زمینه دیابت باشه، حتی میتونه در قند تاثیرات منفی بذاره. خب کبد چرب در زمینه چاقی، خود چاقی هم تاثیر میده.
و ما دکتر برسیم به بحث خانم ها و بارداری و حاملگی. کسایی که دیابت دارن انسولین هم برای کنترلش استفاده میکنن، آیا اینا میتونن حامله و باردار شون؟ آیا در دوران بارداری مشکلی از نظر مصرف انسولین ندارن و اینا تداخل ایجاد نمیکنن، مشکل ایجاد نمیکنن؟
قطعا یه سری انسولین هستش که تو بارداری میشه استفاده کرد. حتی خانمایی که دیابتی هستن انسولین میزنن، میتونن باردار بشن. کسانی که سابقه زیادی از دیابتشون میگذره، مشکلات چشمی دارن، کلیوی دارن، خب اینا بارداریشون خیلی با ریسک بالا همراهه. ولی مثلا اگه خانومی که داره 3 سال 4 سال 5 سال انسولین میزنه و قندش کنترله، ایشون با ادامه انسولین و تنظیم دوز جدیدش در دوران بارداری میتونه باردار بشه.
آقای دکتر، بعض وقتا افراد مراجعه میکنن و میپرسن که ما وقتی غذا میخوریم، بعد از غذا خوردن نیم ساعت یک ساعت بعد احساس نیاز به مواد قندی و شیرین میکنیم، آیا این مشکلی است و چه کار باید کرد که قند خون ما بالا و پایین نرود؟
ببینید، بعضی افراد ما که مواد قندی نشاسته ای زیاد میخورن یا حجم مثلا زیادی برنج یا نان میخورن، نیم ساعت یه ساعت بعد میگن من احتیاج دارم شیرینی بخورم. این باز از لحاظ فیزیولوژی اینجوری تعریف میشه، موقعی شما مواد قندی زیاد میخوری، این مواد قندی میره توی معده شما، معده مواد قندی رو نیم ساعت یک ساعت نگه میداره، مثل مواد پروتئینی رو چند تو معده 3-4 ساعت بمونه. به معنی اینکه مواد نشاسته، برنج زیاد، نون زیاد، نوشابه، حالا مواد قند دارن، میرن توی معده، وارد لوزالمعده که میشن، که اصولا بعد نیم ساعت تا یه ساعت میرن، واکنش بدن اینه که در پاسخ به ورود غذا به روده یک انسولین رو آزاد میکنه.
بله.
و بعضی وقتا این انسولین مقدار بیشتر آزاد میشه، قند رو میندازه. اینها اکثرا افرادی هستن که یا پرخورن یا چاقن یا زمینه دیابت دارن. و این که اینها میگن ما حتما نیاز داریم به این که بعد از غذا بخوریم، این کار منطقی نیست، نباید این کارو بکنن. اگر هم واقعا ضعفو میکنن، نه دروغ نمیگن، خیلی افراد هستن یک ساعت بعد از غذایی که حجم هست میخورن واقعا ضعف میکنن، بخاطر اینکه یک انسولینی آزاد شده، این انسولین قند میسوزونه، مغز اینا به قند بالا عادت کرده، یه دفعه احساس میکنن که باید چیزی بخورن. حتما تو این موقع توصیه میشه حجم بالایی باز نخورن، شیرینی هم میخوان بخورن، یه شیرینی کوچولو، یه نصف سیب، چیزی فقط نیازشون ذره برطرف کنه. این افراد واقعا استعداد به دیابتی شدن رو دارن.
بله،
بیمار درست میگه، من همیشه قندم پایینه بعد غذا، ولی همین افراد شما میبینید بعدن بلا فاصله به واسطه خوردن زیادی که میکنن، کم کم لوزالمعده توان ترشح انسولینش رو از دست میده و همین افراد دیابتی میشه.
خب، گفتگوی ما رو با جناب دکتر شهرات تا همینجا داشته باشی. در ارتباط با دیابت یا مرض شکر با دکتر صحبت میکنیم. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم، انشالله بحث رو با دکتر تکمیل بکنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هر گونه دردی ما بین قفسه سینه تا استخوان‌های لگن، یعنی از اون استخوان شمشیری تا استخوان‌های لگن اتفاق بیفته بهش میگن درد شکم. این درد شکم سیستم‌های گوارشی، سیستم‌های ادراری و سیستم‌های تولید مثل رو در نظر داره. یعنی این ارگان‌ها در داخل شکم هستن که میتونن ایجاد درد شکم رو بکنن. گاهی وقتا این درد شکم ممکنه روزهای متعددی اتفاق بیفته و تکرار شونده باشه، که به عنوان دردهای شکمی تکرار شونده هستش. گاهی وقتا نه، این درد شکم در طی چند ساعت اخیر شروع شده، به صورت حاد هستش، همراه با استفراغ یا بدون استفراغ. خب این یه اورژانس جراحیه. درد شکم همراه با استفراغ باید یک پزشک حتما فردا ببینه. گاهی وقتا یه آپاندیسیت، یک زخم استانشر پایه شده، یک زخم معده، میتونه این اتفاق رو واسه افراد به همراه بیاره. گاهی وقتا فرد احساس حساسیت و درد شکم در داخل شکمش میکنه که این درد همراه با اسهال همراه هستش. خب یک گاستروانتریت، التهاب در سیستم مجاری گوارشی، میتونه افراد رو دچار این اتفاق حاد بکنه. مسمومیت های غذایی، فصل تابستون، افراد مواد غذایی مونده ممکنه مصرف کنن، برق میره و میاد، بستنی های در داخل یخچال ها یخ میزنه و میره، دو مرتبه یخ زده میشه. مواد غذایی که سس های فراوان دارن مثل اولویه و غیر و بهمان، اینها میتونه افراد رو مستعد عفونت های سالمونلایی، عفونت های ویروسی بکنه، عفونت های باکتریایی بکنه. بعضی از خانم های خانه‌دار عادت دارن که برنجشون رو که میپزن ساعت ها روی گاز میذارن بمونه سرد بشه، و اصلا میذارن رو گاز بمونه، میگه برنج که چی داشته میشه. باسیلوس سروس یکی از اون چیزهایی هستش که در داخل برنج رشد پیدا میکنه و افراد میخورن و دچار اسهال های مکرر میشن و همراه با درد شکم همراه با اسهال. گاهی وقتا درد در ناحیه پهلوی شکم هست، یعنی ما میگیم فلنک یا پهلو، از اونجا کشیده میشه به کشاله رانگو میاد تا پایین. گاهی وقتا سنگ های کلیوی میتونه این کار رو بکنه، گاهی وقتا عفونت های کلیوی میتونه این کار رو انجام بده واسه افراد. گاهی وقتا درد های شکمی زیر نافه و اونجا هستش که عفونت های مثانه، عفونت های در خانم ها، عفونت های سیستم مجاری تولید مثل میتونه این اتفاق رو واسه افراد ایجاد بکنه و در آقایون هم همچنین، هم عفونت های ادراری هم سیستم های مجاری تولید مثل میتونه این اتفاق رو واسه افراد به همراه بیاره. اون نکته‌ای که قابل اهمیت هستش این هستش که اگر کسی دچار درد در ناحیه زیر نافش شد، همیشه این سوال رو ازش می‌کنیم که آیا این درد ثابته یا اینترمیتنته، یعنی اتفاق می‌افته و بعد هی تکرار میشه، خانمه یا آقاست؟ آیا همراه با سوزشه؟ آیا این سوزش سوزش ادرار هستش؟ یعنی طرف ادرار میکنه، بلند میشه، باز دلش میخواد ادرار کنه، یعنی در واقع تکرر هم داره. ادرارش به صورت قطره قطره شده، ادرارش دو شاخه شده. حتما باید سیستم مجاری ادراری فرد مورد بررسی خاص قرار بگیره. در مورد خانم‌ها هم همین اتفاق هستش. گاهی وقتا دردهای به صورت اینترمیتنت هستش. خب دوره‌های ماهانه خانم ها هم میتونه این گونه باشه. گاهی وقتا دردهای فالوپین رول تیوب هم میتونه واسه افراد این کار انجام بده، دردهای تکرار شونده، و اگر به صورت ماهیانه اتفاق بیفته در مورد خانم ها باید سیستم مجاری تولید مثلشون مورد بررسی قرار گرفته بشه. گاهی وقتا درد در زیر دنده است، کشیده میشه از زیر دنده به سمت ناف و از قسمت بالای شکم گاهی وقتا منتشر میشه به پشت شانه. کسایی که سنگ های کیست افرا دارن معمولا دردهای زیر دنده پیدا میکنن، منتشر میشه به پشتشون و گاهی وقتا به شونهشون. اینو مد نظر اون باشه. این افراد ممکنه خانم های چاق، کسایی هستن که مصرف چربی بیش از اندازه مصرف میکنن، کم تحرک، و کسایی هستن که معمولا سنگ های کیست افرا دارن. اینو تو ذهنمون داشته باشیم. گاهی وقتا درد درست زیر جناق سینه‌مونه، فکر میکنیم درد معده‌مون هستش، ولی همراه با تهوع هست. درد میگیره، ول میکنه، با فعالیت تشدید پیدا میکنه، گاهی وقتا انتشار به فک تحتانی و به بازوی سمت چپمون کشیده میشه. کسایی که دچار سکته‌های قلبی دارن میشن این اتفاق میفته. حواسمون جمع باشه، کسی که دچار درد شکم میشه ولی درد شکمش بالا میزنه و به فکش میزنه و دستش میزنه رو با یک مسمومیت غذایی پشت گوش نندازیم، ممکنه یک سکته قلبی باشه. درد شکم یه علامته، مد نظرمون باشه، با پشت گوش انداختن به اون بی‌توجهی نکنیم.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان با جناب دکتر هادی شهرات، فوق تخصص قدرت و متابولیسم، صحبت کردیم و مسائل مختلفی مطرح شد، مثل پایین آمدن قند خون و چگونگی برخورد با این مشکل، نقش شرایط عصبی در تغییرات قند خون، ای که دیابت درمان قطعی و کامل داره یا خیر، کبد چرب و رابطش با دیابت و همینطور دیابت بارداری، و ای که آیا انسولین میتونیم تزریق بکنیم در این دوران یا خیر. خب اینا مباحثی بود که با دکتر گفتگو کردیم. بحث را ادامه میدیم با جناب دکتر شهرات در مورد دیابت. آی دکتر، عمدتاً در ارتباط با کنترل بیماری صحبت کردیم، اگر یک مقداری در ارتباط با علائم بالینی هم به شنوندگان ما اطلاعات بدین خب میتونه بسیار کمک کننده باشه.
خب ببینید، مثلا این سیزای تو پوستی رو ساق پا هست که این البته قدیم ها بود که روش آزمایشگاهی کم بود، همه دسترسی نداشتن. حتی در قدیم ها شخص مراجعه میکرد با زخم پایی که خوب نمیشه، بعد میدیدن طرف دیابت داره.
بله.
ولی الان که امکانات به هر حال آزمایشگاه و پزشکی بیشتر هست، دیگه اصولا بیماران اوایل خودشون متوجه میشن. اگه قند بالای 200 250 باشه، خب شخص آب زیاد میخوره، ادرار زیاد میکنه، خودش متوجه میشه. ولی قندهایی که خیلی هم بالا نیست، نه علائمی نداره به اون صورت که بیمار متوجه بشه حتما.
بله.
مثلا عرض بکنم مثل زیادت پوستی رو ساق پا، زیادت قهوه‌ای که روی جلوی ساق پا ممکنه بزنه، همیشه اینا علامت بیماری دیابت نیست، حالا همه به این فرمی، ولی یه سری زایاتی هستش که اگر پزشک متخصص پوست ببینه حتما قند رو برای شخص چک میکنه.
خب آقای دکتر، میدونیم که بعضی از غذاها و خوراکی ها قند خون رو بسیار بالا میبره و باید جدا در این زمینه توسط بیمار دیابتی و کسی که مرض شکر خون داره مراعات شوه. در این زمینه هم اگر معلومات لازم رو با ما بتین.
ببینید، یه سری مواد غذایی هست که قند خون خیلی سریع بالا میبره. من خیلی به صورت شماتیک عرض خواهم کرد. مثلا برنج سفید قند خون رو خیلی زود بالا میبره. شما به فرض اگر 8 قاشق برنج سفید بخورید، ممکنه که 2 ساعت بعد غذا قندتون مثلا 100 تا بالا ببره.
بله.
این مواد غذایی هستن که باز قند رو بالا میبرن ولی با تاخیر جذب میشن. مثلا برنج قهوه‌ای نسبت به برنج سفید این خاصیت داره که با تاخیر جذب میشه. یا اگه مثلا شما برنج رو با سبزیجات بخورین این قندش دیرتر جذب میشه، ولی این معنیش نیست که شما آزادین مثلا یه دیس سبزی پلو بخورین یا مثلا برنج قهوه‌ای رو هر چی دلتون میخواد بخورین. اینجوری نیستش. مسلما تلفیق یه سری قندهای ساده مثلا برنج سفید، نانهای سفید با پروتئین، با حبوبات، با اینها جذبشو کم میکنه ولی جذبشو از بین نمیبره.
بله.
بنابراین شاید ما نتونیم به اینا سفید و سیاه نگاه کنیم بگیم این رو بخور این رو نخور. اگر از اون هم میخورن باید طبق تعریفی ببینن قندشون چقدر بالا میره و بر طبق اون برنجلو. اینا همه اگر بگردن میتونن تو کتاب ها پیدا بکنن که کدوم اینا قندشون دیر جذبتره و بهتر هستش.
پس این باور که از قدیم هم هست که اگر ما شیرینیجات و مواد قندی زیاد بخوریم این شیرینی های زیاد باعث دیابت و قند خون میشه. این باور و برداشت چگونه است؟ آیا صحیح هست دکتر یا خیر؟ و ای که خوردن چقدر شیرینیجات ممکنه که باعث مریضی قند خون شوه؟
یه زمانی بود رژیمای غذایی خیلی محدود بود، غذا در خانواده ها خیلی ساده بود، آب گوشت میخوردن، خورش میخوردن، خیلی غذاها ساده بود. خب یه سری افراد بودن همراه با این غذاهای ساده و یک نواخت خانواده ها، خب نوشابه فرض، نوشابه شکردار زیاد میخوردن، شیرنی زیاد میخوردن، اینها به خاطر اینکه کالری خیلی زیادی وارد بدنشون میکردن. قطعا همین هست، شما از هر راهی کالری زیاد وارد بدنتون بشه ابتلا به دیابت در احتمالش بیشتر هست. خب یه سری مواد رو یه اشاره کردم، مثلا قندهای ساده شما موقع یک لیوان نوشابه شکردار میخورین که نوشابه اکثر همه شکر داره، خیلی سریع این قند وارد خون میشه، ممکنه مقدارش خیلی زیاد نباشه ولی سریع وارد میشه و این سریع وارد شدن قند چون زود جذب میشه این لوزالمعده شما رو اذیت میکنه، میزنه ترشح انسولینش رو تحت شعاع قرار میده.
بله.
بنابراین ما فرض کنیم که دو نوع غذا داریم، هر دوش هم مثلا 300 کیلوکالری هستش، یکیش خیلی سریع جذب میشه، یکیش مثلا به فاصله 3-4 ساعت. مثلا یه غذایی هست که ذره چرب، این دیرتر جذب میشه، یه غذایی هست خالص فقط شیرینه، فقط مواد قندی داره، کالریاش یکی حساب میکنیم. ولی مسلما این که زودتر جذب میشه این منطقی شده که کمتر استفاده بشه. بنابراین دو تا مسئله است، یکی این که اون جمع کالری که ما میخوریم باید کمتر خورده بشه در 24 ساعت.
بله.
یعنی حساب کنیم اگر قرار باشه که شما برنج بخوری، نان بخوری، یه نوشابه بخوری، 2 ساعت بعدم یه میوه درشت بخوری، بعد 2 تا شیر بخوری، خب مجموع این کالری ها خیلی میشه، این آسیب میزنه. در این حال نباید غذاها را از نوع غذا انتخاب کرد که زود قندش جذب بدن میشه. عرض میکنم یه برنج ساده با یه نوشابه این خیلی سریع قند خون رو بالا میبره، در حالی که همین کالری شما از غذای پروتئینی و یه ذره چرب و مختصر چرب و حالا با سبزیجات و اینها استفاده کنین این همون کالری رو به بدن شما میرسونه ولی جذبش آهسته تره.
خب آقای دکتر اشاره کردیم به نوشابه ها و انواع جوس ها و فانتا و امثال اینا. در حال حاضر آقای دکتر در بازار انواع خوراکی ها و نوشابه های رژیمی و کم کالری داریم که میگن اینا رژیمی است و قند نداره، آیا اینا رو ما مجازیم هر چقدر که دلمان خواست بخوریم؟
اگر شما این مرجع علمی این داستان رو بخوام، واقعا هیچ کتاب علمی مرجع این رو ننوشته بره اینا رو استفاده بکنه، همه جا اگر هم اشاره کرده یک علامت سوال جلوش گذاشته. مهم اینه که طرف در درجه اول عادت کنه که اینقدر طبع شیرینشو پرورش نده. میخواد نوشابه بخوره شیرین نباشه، قند نداشته باشه، مثل همون جمله یه که چی بخورم که چاق نشم. بعد بگیم چی نخوریم که چاق بشی، چاق نشیم.
بله.
بنابراین ما در درجه اول به این شخص میگیم تو عادت غذایی تو یه ذره تغییر بده. حالا به هر با روانشناسی، با تمرین و ممارست، با حالا دارو به ندرت، اول این سبکشو تغییر بده. بعد خب حالا مجاز هست در کنارش حالا مثلا گاهگاهی مواد قندی، شیرینی که مثلا با قند غیر قابل جذب درست میشه خب بخو، نوشابه‌ای که مثلا قندش میگن جذب نمیشه میتونن مصرف بکنن، ولی کلا بعد سبک خوردن، عادات غذایی، اینها بیشتر مهمه تغییر بکنه تا اینکه ما بخوایم فقط نوع غذا رو تغییر بدیم یا نوع مواد قندی رو تغییر بدیم.
بله.
مثلا میگن عسل قند نداره. نه چنین چیزی نیست. عسل مملو از قنده. عسل فلانجاست. آخه ما نمیتونیم عسل قند نداره که.